بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن در این باره بود که آیا می شود لفظ واحد را در دو معنا استعمال کرد، اما هر دو معنا به صورت مستقل مورد اراده باشند. عرض کردیم اعلام ثلاثه آمدن گفتن محاله، بلکه اعلام اربعه. مرحوم خراسانی فرمود محاله. چرا؟ گفت لفظ را که در ضد معنا به کار بردیم این لفظ شد عین اون معنا فنا. دیگه لفظ دیگری نیست که با لحاظ دیگر در معنی دوم به کار رود. در واقع مشکلش این بود که لفظ در اون معنا که فانی شد، لفظ دیگری در کار نیست که در معنی دوم به کار بره. مشکل مرحوم آغازیای عراقی اعلی الله مقامه می فرمود اجتماع لحاظین عالیه. لفظ آلت معناست. اگر جناباری در معنی اول به کار بردی یک لحاظ عالی دارد، معنی دوم هم لحاظ عالی دوم، و دو لحاظ عالی در یک جا جمع نمی شوند. چرا؟ از کرد لحاظ از مقوله علم به شیء واحد در آن واحد دو علم تعلق نمی‌گیرد. نگرانی مرحوم محقق نائلی اعلی الله مقامه از چیز دیگر بود. او مشکل را برد روی دو معنا. گفت دو معنا را مستقلن انسان تصور کند در سوء نفس ممکن نیست. این هم جوابش را ما گفتیم. تا اینجا مشکل اعلام ثلاثه اجمالاً گفته شد. نگرانی خراسانی از نبود لفظ دوم، نگرانی عراقی اجتماع لحاظین عالیه، نگرانی مرحوم نائلی عدم امکان تصور دو معنای مستقل در آن واحد. حالا ببینیم عدم رابع مرحوم شیخ اصفهانی چه می‌فرماید. اینم می‌فرماید محاله. چرا محاله؟ اجمالش عرض کنم تا تفسیرش بنویسید. امتناع ان یکون للفظ واحد ماهیتان، امتناع ان یکون للفظ واحد ماهیتان. زیر شد بکشیم، بغلش هم چهار بگذاریم. یک خراسانی، دو مرحوم عراقی، سه مرحوم نائلی، اینم چهار. این کپسول است که گفتیم. محال است که یک شیء دارای دو ماهیت باشد. بیان ذلک تفسیرش می فرماید جناب عالی که میگید زید یا زید، این زید تکوینن وجود لحظه. خیلی حرف خوبیه، تکوینن وجود لحظه. اما در عالم اعتبار ایجاد معناست، وجود معناست. من که میگم یا زید تکوینن لفظ را ایجاد کردم، طبیعت لفظ را ایجاد کردم، اما نسبت به معنا اعتبارا ایجاد معناست، البته در عالم اعتبار. جناب عالی که معنی اول اراده کردی، این وجود اعتبارا یه ماهیت پیدا کرد. هنگامی که از همین نفس معنی دوم اراده کردی، لازمش این است که شیء واحد اعتباراً دارای دو ماهیت باشد. یک ماهیت مال معنی اول، دومی مال معنی دوم. تکرار کنم، انسان که میگد یا زید، از نظر تکوین، از نظر خارجی ایجاد طبیعت لفظ، طبیعت لفظ زید را ایجاد کرده، این مهمی. اما در عالم اعتبار با همین لفظ معنا را ایجاد کردم، دیگه متکلم و مخاطب توجه به لفظ نداره، توجه به معنا دارد. که انهو اعتباراً معنا را ایجاد کردم. حالا اگر یک لفظ یک معنا را ایجاد کند، یک ماهیت داره. اما اگر یک لفظ دو معنا را افاده کند، معناش این است که دارای دو ماهیت باشد. و محال است وجود واحد، محال است وجود واحد اعتباراً دارای دو ماهیت باشد، یک ماهیت ذهب، یک ماهیت فضه. جدا از علیه شیخ اصفهانی اندنا جلیلون، اما متاسفم که ایشان آمده مسائل تکوینی را به مسائل اعتباری مخلوط کرده. اونی که در فلسفه گفتن شیء واحد نمیتواند دارای دو ماهیت باشد، وجود تکوینی را گفتن. جناب عالی که الان در اینجا نشسته اید، یه دونه حد داره، حد شما حیوان ناطق. بالمحال است علاوه بر حیوان ناطق حد دیگری داشته باشید. در عالم تکوین هر وجودی برای خود یک ماهیتی دارد. آشمامزه میگه ماهیت یعنی چه؟ بگیم قالب. وجود قالب میخواد. قالب این شی حیوان ناطقه. بگه نمیتوند یه قالب دیگری داشته باشد به نام حیوان صاحب. اما در عالم اعتبار ما یه دونه کبرا داریم در عالم اعتبار، بگیم از اعتبارو خبرش رو بگفت خفیف المعونه، از اعتبارو خفیف المعونه. اعتبار معونش آسانه. چه مانعی دارد که در عالم اعتبار یک دست دارای دو حد اعتباری داشته باشد؟ این از نظر اعتبار محال نیست، خصوصا اگر این اعتبار دارای اثر شرعی باشد. یکی از مشکلات اصول بعد از مرحوم صاحب فصول، از زمان صاحب فصول به این طرف، یکی از مشکلاتی است که مسائل تکوینی با مسائل اعتباری آمیخته شده. قوانین تکوین را آوردن، در عالم اعتبار هم اجرا کردن، و حال اینکه تکوین برای خود قاعده ای دارد، عالم اعتبار هم برای خودش اعتباری دارد. انسان صدسری تکوینن محاله، اما انسان صدسری اعتباراً هیچ اشکالی نداره. فقط در اعتبار باید اثر عقلایی داشته باشد، اگر داشته باشد مانعی نیست. بنابراین چه مانعی دارد که این لفظ در عالم اعتبار دارای دو قالب باشد؟ یک قالبش ذهب، قالب دیگرش فضه. در واقع این چهار تا بزرگوار از یه چشمه آب خوردن، مسائل اعتباری را با تکوین در حقیقت مخلوط کردن. بفرمایید.
از لفظ زید باید فاطمه هم استفاده بشه، یعنی زید فاطمه. نما از زید یک لفظ
خب جناب عالی اگر نزدیک می نشستی، افاضه می فرمودی، ما از میان شما استفاده می کردیم بهتر. حالا چون دور می شستی، فکر می کنم مطلبت هم دور باشه، چون مکانت دوره، مطلبت هم دوره، باشد برای بعد. سب بپس. در اعتبار همه چیز مشکلی نداره، هیچ مشکلی نیست، فقط باید اثر اقلائی داشته باشد. اگر اثر اقلائی دارد، هیچ مانعی ندارد. اگر دیدید میگن اعتبار متناقضین صحیح نیست، نه اینکه محاله، صحیح نیست. چرا؟ چون اثر اقلائی برش مترتب نمیشه. الهنا تم کلمات العلماء الاربع الخراسانی العراقی النائمی الاصفهانی. الخامس مشکلت الوضع، بنویسید مشکلت الوضع. این مال مرحوم محقق قومی، مرحوم مرزای قومی، ابو القاسم قومی رحمت الله علیه، بیان دیگری در قوانین دارد که عرض بکنم. البته میدونید قوانین نوعی شرح معالم، صاحب معالم معتمد است بر اینکه لفظ واحد را در اکثر از معنا به کار ببریم مجاز. چرا؟ چون هر لفظی بر آن معنا وضع شده به قید الوحده، این وضع شده بر ذهب به قید الوحده، این وضع شده بر فضه به قید الوحده. گفته اگر لفظ را در دو معنا به کار ببریم این مجازه. چرا؟ چون ناچاریم قید وحدت را چه کنیم؟ قیچی کنیم. این را عرض کردم جناب معالم دارم. مرزای قومی معتقد است نه، لفظ بر معنا وضع شده اما نه به قید الوحده، بلکه فی حال الوحده. فرعشیه فرق بین به قید الوحده فی حال الوحده، فرقش فرق مشروطه است با حینیه. آقایان در منطق قلبه یک قضیه مشروطه داریم، کل انسان کاتبان، کل کاتب متحرک الاصابع، ما دام کاتبان به مشروطه است. یه موقع بگیم کل انسان، کل کاتب متحرک الاصابع حینه و کاتبان، در اولی قیده، در دومی ظرفه. مرحوم مرزا برخلاف معالم که گفته وحدت قیده، گفته نه وحدت قیده نیست، فی حال الوحده. از که از آن من شما را میبینم با امامه، اما امامه قیده شما نیست. حالا که این مسئله را گفته ما نمیتونیم لفظ را در اکثر از معنا به کار ببریم. چرا؟ زیرا استعمال یا باید حقیقت باشد یا باید مجاز باشه. این حقیقت نیست. چرا؟ چون فی حال الوحده از بین میره. اگر در دو معنا به کار بردیم دیگه فی حال الوحده نیست، مجازم نیست، زیرا چنین علاقه ای نیست که انسان کل را بگرد اراده جز کند. ما کل را گفتیم که ذهب فی حال الوحده جز اراده کردیم، جز کدام؟ ذهب فقط یا فضه فقط. ما در زبان عرب چنین قاعده ای نداریم که کل بگن جز اراده کنن، عکسش هست، میگن فلانی چشم منه، فلانی زبان منه، جز میگن کل اراده میکنن، اما عکس دیده نشده. کل بگن رئیت انسانن، اراده کند دستش را، دیده نشده. بنابراین مشکل ما مشکل وضعه. چرا؟ زیرا این استعمار یا باید حقیقت باشد یا باید مجاز باشد. حقیقت نیست. چرا؟ بین فی حال الوحده از بین میره. مجازم نیست، چون مجاز باید علاقه باشد، رابطه باشه. هرگز دیده نشده است که عرب کل بگن جز اراده کنن. کل کدوم؟ ذهب فی حال الوحده. دیگری که بغلش آمد فی حال الوحده نیفتاد. این هم بیان مرحوم مرزای قومی. جوابش چه بگیم؟ شما جواب دارید از این اشکال؟ هم در قوانین هست، هم در معانی. بلندتر بگو. بلندتر. کمی بلندتر بگو.
چه هینیه رو قبول نفرمید؟
بله.
چه هینیه رو قبول نکردید؟ عدیه هینیه رو قبول نکردید؟
بله.
قضیه هینیه رو قبول نکردید.
عرض کردم خدمتتون که این یه جوابیست که ما قضیه هینیه را قبول نکردیم. گفتیم ما قضیه به نام هینیه نداریم، یا شیخ قید است یا قید نیست. در هر حال این هم اشکال ایشانه. خودتون در اطراف این اشکال فکر کنید. البته در ارشاد اشکالش هست، در مقصود هست، ولی میخوام خود آقایون هم مطالعه کنید، یعنی حلش کنید که ملزا چنین ارکنم استدلالی دارد که لفظ بر معنا وضع شده فی حال الوحده. اگر بخواهیم در دو معنا به کار ببریم، ناچاریم حال الوحده را پیچی کنیم. این نه حقیقت است، چون در معنا حال الوحده از بین رفت، و نه مجاز علاقه نیست بین گفتن کل و اراده جز. خودتون در اطراف این دلیل مطالعه کنید، قوانین را ببینید، حاشیه قوانین مرحوم سید علی قزوینی ببینید، در اطراف این خودتون فکر کنید. کم من کلام و فیل عدله. ما تا حال نقال بودیم، النقال و کلبقال، چیزی نگفتیم، فقط عدله را رد کرد. اما ما قائل به جوازیم. چرا؟ میگیم عدل و دلیل الا امکان شیء وقوع. یه قاعده کلی است. عدل و دلیل الا امکان شیء وقوع. اگر ما در کلام عرب دیدیم که عرب کلمه واحد را گفت، اکثر از معنا را اراده کرد، میفهمیم جایزه. معروف است که میگن محقق جوانی در شیراز وارد مدرسه منصوریه شد. طلاب دورش را گرفتن، با ادله عقلی اثبات کرد که حوض آب نداره، با حال اینکه حوض پر از آب بود. با یک تفسطه ای اثبات کرد که این حوض خالی از آبه. طلاب گفتن آقا جان برهان را گفتی، ابطالش کن. دست کرد آب را بردار، انداخت آسمان. گفت بهترین دلیل برای اینکه براهید من باطله وجود آبه. عدد و دلیل الا امکان شیء وقوع. آب را شما نبینید، لمس میکنید، معلوم میشود اون چی که من گفتم سفسطه بوده. حالا شاعری هست در باره پیغمبر اکرم عقیده ای دارد. من دو بیتش را میخونم، یادداشت کنید. المرکمی در حق پیغمبر، المرکمی فی دو جا، المرکمی فی دو جا، و المبتلا به اما، المرکمی فی دو جا، المبتلا به اما، المشتکی بیا سرخط بگه فاتی نکن، المشتکی و معن المشتكی ظمعاً و المبتغی دینا. المبتغی فی الدجا و المبتلا به عما، المشتکی ظمعاً و المبتغی دینا. یعتون سدته، یعتون سدته، یعتون سدته، یعتون سدته. بله، من کل ناحیه برو سرخط، فیستفیدون من نعمائه اینا اینا. نمیشنیم؟ خب، شعر یه با دیارم میخونه. المرکمی فد دو جا، المرکمی فد دو جا، و المبتلا به عمر، المشتكي ربعا المبتغي دينا. يأتون سدته من كل ناحية، في غلط منه، في كل من كل ناحية، فيستفيدون من نعمائه عينا. ميقال پیغمبر اكرم یه مقامی دارد، همه حاجت های مردم را فراورده می کنه. اون کس که گرفتار تاریکیه، تاریکی چه می خواد؟ روشنی می خواد. آدمی که در حبس است و در تاریکی، روشنی می خواد. المرکمی فدجا، اون که در تاریکی فرو رفته، او چه می خواد؟ او روشنی می خواد. دومی کدوم؟ المبتلا به عمى، اون آدمی که کوره او چشم میخواد. کسی میخواد که دستی بر چشمش بکشه، عرض کنم بینایی پیدا کنه. غیر اولیه، اولی چشم دارد اما در تاریکیه، دومی اصلا چشم نداره، سومی عرض کنم خدمتتون که المشتکی ومعا، تشنه است. آدم تشنه چه میخواد؟ آب میخواد. چهارمی المبتلا دینا، بدهکار است، دلش بخواد کسی پولش بدهد، بدهش را اراده کن. هر چهار نفر میرم پیش پیغمبر که المرتمی فی الدجا، روشنه میخواد، المبتلا به عما، چشم میخواد، المشتکی ظمعا، آب میخواد، المبتمی دینا، پول میخواد به دهی را ادا کنه. یعتون سدته، سده در خانه، من کل ناحیت، از همه جایی، همشون چه میکنن؟ فیستفیدون من نعمائن پیغمبر، یستفیدون اینا. این در اینجا در چهار معنا به کار بوده. اولی میرسد به روشنی، دومی بینا میشود، سومی رفع تشنگی میکنم، چهارمی عرض کنم خدمتتون که چهارمی هم دین است، دینی گیرش میاد و پولی گیرش میاد. سهر کلمه عین را در چهار معنا، چون عین هفتاد که معنا داره، هم روشنی داره، هم چشم هست، هم آب هست و هم زهر. اگر دو دلیل علا امکان شیعه بخوبه، اگر در میان شما ادبایی باشد بتوند با زبان فارسی شعر بگه، اگر مشترک لفظی فارسی را پیدا کند، میتوند در اکثر از معنا به کار ببرد. این مسائل آقا مسائل عقلی نیست که اولی بگد گرفتار لفظ دومه، دومی بگرد اجتماع لحاظین آلگین سومی دیگر نفس ما قدرت برای دو مطلقه گسترده ندارد. چهارمی دیگر نفس نمیتوند دو ماهیت اعتباری. این بستگی دارد که ورق بزنه کتابهای ادبا را ببینیم آیا به کار بردن یا نه. خب سمه ارز برم عدد و دلیل علا امکان شیعه وقوعه. شما میگید انقا باطله محاله، یه دونه انقا پیدا کردن کافیه. چرا؟ وجود شیعه یک بار کفایت در امکان میکنه. سمه چه ضرب در بزنید؟ سمه این بعض القائلین به امکان استعمال مشترک فی اکثر من معنا استدلو بالحدیث تالی. نوشتیم وارد بحثی جدید شدیم. تا حال ما ادله کسانی را میخوندیم که میگفتن محاله، حالا ادله کسانی را میخوریم که میگن ممکنه. چرا؟ میگن رسول گرامی فرموده این للقرآن وحر و بطن. در بعضی از روایات دارد سبعت و بطن، در بعضی از روایات دارد سبعین بطن. البته من سبعین را ندیدم، سبع را دیدم. پیغمبر اکرم فرمود قرآن ظاهری دارد باطنی دارد، باطنش هفتاست. استدلال کرده ان معلوم شود که خدا یک دونه آیه را در هفت معنا به کار برده. پس معلوم شود استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا اشکالی نداره. این حدیث در مسائل درجات هست. در اول تفسیر از برهان سید هاشم بحرانی هم هست ان للقرآن سبعت بطون او افتون. مرحوم خراسانی از این استدلال جواب داد، گفت این استدلال درست نیست. چرا؟ گفت لعل مراد پیغمبر اکرم است که این معانی لوازم معنای مطابقی است. یک معنای مطابقی داریم، یک معنی التزامی. لعل این هفتا معنی مطابقی نیستن، بلکه معنی التزامی هستن، از لوازم معنی اول. بحث ما در جایست که شیء را در دو معنای مطابقی به کار ببرد. شما که در دو معنای مطابقی به کار نبردید، در یک معنای مطابقی به کار بردید. البته این لوازم هم دارد. مثل انسان چند تا لازم دارد، یک زاه کن، دیگه کاتبان، سه شاعران، نه لوازم هم. لعل این هفت معنا یا هفتاد معنا جزء لوازم این معنا هستند. و بحث ما در جایست که این معانی معانی مطابقی باشند، که ما وزعله باشند. اینجا یه دونه ما وزعله، هفتاد تا هم غیر ما وزعله. یلاحظ علیه، این خلاف ظاهر. ظاهر حدیث این است که هفتاد تا همگی معنای مطابقی است. چون که میگه این للقرآن سبعت اعتن، معناش این است که اینها معانی مطابقی هستند، نه معنی التزامی. این تفسیر بمانا مطابق لفظ. بنابراین این که میفرماید این معانی معانی مطابقی نیستن بلکه معنای التزامی هستند، این با ظاهر حدیث تطبیق نمی کنه. قهرن این معانی معانی مطابقی هستند، هفتا تا هفتا معنای مطابقی هستند. ظاهر این است که ان القرآن سبعت افکان این معانی تو هستن یک شیئن اما عمق دارد، نه اینکه یک شیء است و بقیه هم آرایش معنای التزامی آرایش این، نه ظاهرن مثل اون خانه است که ده تا هفت تا تو در تو اتاق داشته باشد، از اتاق اول به اتاق دوم به اتاق سوم، همه جزء معنای متعاقفی. ثم ان سیدتا محقق از فروج جلدی اجاب عن الاستدلال بوجه آخر. مرحوم آقای بروجردی از استدلال این طرف جواب دیگری گفته غیر از جواب خراسانی. مرحوم خراسانی خواست بگه اینها معانی التزامی هست، ما قبول نکردیم، گفتیم ظاهر حدیث این است که اینها معانی مطابقی هستند، مثل اتاقهای تو در تو. ولی مرحوم بروجردی نخیر جواب دیگر گفته. من کلام بروجردی را نقل می کنم، بعدا چند تا مثال می زنم. ایشون فرمودند و گذشتند، ولی من چند مثال می زنم تا فرمایش ایشون روشن بشه. ایشون می فرمودند لعل این هفت معنا تابع استعداد مخاطبه. مخاطب های بسیط یک معنا ازش می فهمند، مخاطب کمی بالاتر چند معنا ازش می فهمند، اونی که مستعد بیشتر است اون دیگه بیشتر. این معانی در حقیقت صور یک معناست، درجات یک معناست، معنا درجاتی دارد تابع درجات استعداد طرف. همین طور که استعداد طرف دارای درجاتی است، معانی هم برای خودش درجاتی دارد. ایشون همین مقدار در نفس در فرد فرمودند رد شدند. پس درجات استعداد و درجات معنا، آیه درجاتی دارد تابع درجات استعداد. فهم شیخ الرئیس از آیه غیر از فهم یک آدم بسیط است از یک آدم. هر دو یکی را فهمیدند، اما یکی به صورت ساده دیگری به صورت برتر و بالاتر. خب یه ادعایی است. من چند تا مثال میزنم. یک، اولا آیون برید سراغ آیه نور. الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح، در سوره نور آیه 45. این آیه را ببینید هر مفسری به گونه معنا کرده، هیچ کدام مبتل معنی دیگر نیست. از آیاتی که واقعا عمق بیشتری دارد همین آیه است. مثل نوره کمشکات فیها مصباح از مصباح زجاجه و زجاجه الی آخر. معلوم می شود این آیه دارای عمقی است. آدم بسیطی مثل من این مسئله ساده می فهمد، اما آدم متوسط بیشتر از لاغه طباطبایی برتر. در حقیقت یک معناست، اما این معنا دارای مراتب، برای خودش مراتبه. این آیه را ملاحظه بفرمید، امشب یا المیزان را ببینید یا عرض کنم خدمت که مجمع را ببینید، عرض کنم غیر از اینها مفسرین دیگر هر کدام به گونه این آیه را تطبیق بکنم. این یک مثال دارم که عرض بکنم خدمتون. این آیه و ما کان معه من اله، و ما کان معه من اله اذن لذهب کل اله بما خلق ولعلا بعضهم علا بعض. خیلی برهان عجیبش برای توحید. و ما کان معه من اله، خدای دیگری همراه او نیست. اگر جهان دارای دو اله بود، هر خدایی سراغ مخلوق خودش میرفت. اذن لذهب کل اله بما خلق، هر الهی اله خورشید دنبال خورشید، اله قمر دنبال قمر، انسجام از بین گرفت. اذن لذهب کل اله بما خلق و لعلا بعضهم علا بعض، چون دارای مراتب هم. البته این آیه را می شود به صورت های مختلفی بود. پس مرحوم بروجردی درست معنا کرده که قرآن یک معنی دارد، اما این معنا از نظر بساطت و عمر تابع بساطت و عمر مستمعه. هر کسی یه شعری نداده، از بحر خود شد یار من و از درون من نجست احرار من. هر کسی تابع اهل خودشه. آدم های بسیط اهل بسیطی دارن، آدم های عمیق همون آیه را همون معنی را عمیق‌تر می‌گیرن. باش من بزن میگه دو مثال برای قاله نکن، یه مثال سوم هم بگو. اگر اینجا بشینم من خیلی میتونم مثال بزنم، این سومی رو هم بگیم. سوره مبارکه انعام، اونجا که جناب ابراهیم با مشرکان بت‌پرست استدلال کنند، و کذلک نری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض و لیکون من الموقنین. فرماید ما ملکوت آسمان ها و زمین را به ابراهیم نشون دادیم. ملکوت یعنی چه؟ و کذالک نوری ابراهیم ملکوت. ملکوت وابستگی جهان به عالم بالا. ملک داریم، ملکوت داریم. ملک جنبه طبیعی و فیزیکیه، ملکوت جنبه وابستگی به عالم بالا. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض. تا میرسم فلما را کوکبا قال هذا ربی، فلما افل قال انی لا احب الآفلین. سه تا برهان دارم، یکی در باره نجم، دیگری در باره قمر، سومی در باره شمس. از افول پی ببرد که اینها ارباب نیستن، رب نیستن، بلکه مربوب هم. همین برهان ابراهیم را چند جور می شود بود. یکی به صورت ساده اینها ارز کنم رب نیستن. چرا؟ دلیل بر اینکه رب نیستن خودشون مسخرن، می برن می یارن. اگر اینها رب بودن، هرگز زنجیری به گردن نداشتن. اینها زنجیری به گردن دارن، میبرن، میارن. ممکنه بیان دیگر بگیم، اینها چطور خدای من هستن؟ خدای من باید حاضر و خدای من باید حاضر و ناظر باشد. یه چند ساعتی با من هست، دیگه اصلا نیست. این چه خداییست که از من قاطع بیان فهم کرد. بیان اول متکی بر این بود که اینها مربوبن، مسخرن، میبرن، میارن. اگر این رب بود، هرگز اینجور مسخر نبود. مرکب میلیون ها سال است که اینها میرن زدیگه. بیان دوم نه، اله من باید همیشه با من باشد. این گاهی با من هست، گاهی با من نیست. عاشق پیر مغانم، چون که لطفش دائمیست، باید دائم باشه. سه، کمی بریم بالاتر، بگیم این آقایان که حرکت میکنن، حرکت غایت میخواد. غایتشون چیه؟ از نقص به کمال میرن؟ خدا که ناقص نمیشه. اگر واقعا از نفس به کمال میرن، خدا که نفس نباید داشته باشه. اگر از کمال به نفس میان، پل مصیبت و اعظمو، که خدا از کمال به نفس میان. پس معلوم میشود که اینها ربط نیستن. یا از نفس به کمال برن، شأن خدایی. از کمال به نفس، شأن خدایی. ببین همین برهان را میشود به صور مختلف گفت. بنابراین اگر بگن قرآن دارای چند مطلب، سبع کنایه است، تعدده. یعنی هر کسی نسبت به استعداد خود از آیه برداشتی دارم که از وقت برداشته ها صور مختلف یک معنا است. این معنا است که استاد ما بروچده بود. فردا من یه محلی دیگری میگم یه دقیقه بعدا بریم سراغ از سالس و عشر انشاءالله.